بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه فرمودید سه تفسیر از قاعده یقین ارائه شد که ما اسمشو گذاشتیم تفسیر حد اکثری، تفسیر متوسط و تفسیر حد اقلی. بعد از این مرحله من اشاره کردم به این که اصل در مسئله عدم حجیته، به این معنا که وقتی کسی به یک پدیده‌ای یقین میکنه و آثاری داره، بعد این یقینش تبدیل به شک میشه، دیگه چه معنا داره بگیم آثار یقین رو مترتب کنه حتی نسبت به گذشته، حتی نسبت به گذشته یه اشتباهی رخ داده، اشتباهش هم تموم شده، رضا باید طبق قاعده هم گذشته رو اصلاح کنه هم آینده رو، و این چیزی جز رد قاعده یقین نیست. حالا در استصحاب بگیم چون اصل یقین به هم نخورده یه وجهکی داره ادامش، اما در قاعده یقین وقتی که اصل یقین میره زیر سوال، خب دیگه فایده ای نداره. اما از این اصل که بگذریم، باید ببینیم آیا شارع مقدس رفتاری داشته که ازش استنباط بشه قاعده یقین رو قبول داره با یکی از همون تفاسیر سگانه که دیروز گفتیم یا نه. در گذشته اگر استحضار دارید مفصل روایات استصحاب رو بررسی کردیم و نتیجه این شد که روایات استصحاب دلالت بر قاعده یقین نمی کنه. درست شد؟ اومدیم سراغ قاعده فراق، یعنی روایات فراق، روایات تجاوز. دیروز ما داوری کردیم گفتیم روایات فراق و روایات تجاوز غیر از خود قاعده فراق و تجاوزه. قاعده فراق و تجاوز به عنوان نتیجه با قاعده یقین فرق میکنه، اما ممکنه تو ادلش یه چیزایی پیدا کنیم که بشه ازش استفاده کرد اعتبار قاعده یقین را. حالا امروز دوستان بسم الله الرحمن الرحیم میخوام وارد بشیم روایات قاعده فراق و تجاوز. خوبم ذهنتون رو خالی کنید، خالی و ذهن 5 تا 6 تا روایته، چون قبلا هم نقل کردیم ولی مجددا من نقل کردم که یک بار دیگه جلو چشممون باشه و بررسی کنید. ببینید قاعده یقین ازش استفاده میشه. حالا تو ذهنتون هم باشه یکی از همون تفاسیر سگانه جامعش هم اینه که اگر یقین کردی بعد یقینت تبدیل به شک شد، شکتو اعتنان نکن و اون یقین سابق رو کنار نگذار، ولو نسبت به آثار گذشته که این حد اقلش بود دیگه. حالا میخواد ملاحظه کنیم با هم برگه 1243 رو داری 44؟ بسیار 1143 44. خب ببینید روایات قاعدتا باید همون اوائل صفحه 1144 باشه دیگه، موثقه ابن بکیر کجاست؟ چون اول صفحه است دیگه، ورق نزنید دوستان. ببینید موثقه ابن بکیر از امام باقر علیه السلام، از تعبیری که من کردم دیگه متوجه میشید سند رو هم اشاره کردیم دیگه. این روایت موثقه است، منتها چون متعدده بررسی سند نمیخواد ما نیاوردیم. ببینید کلما شککت فی مما قد مزا فمزهی کماهو، این یک روایت مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه در کتاب شریف تهذیب، قبل و بعدم نداره ها. حالا اگر شیخ طوسی یا قبل از شیخ طوسی روایت رو تقطیعش کردن ما نمیدونیم، ولی در تهذیب همینه. کلما شککت فی، هر آن چرا شک کردی دروش درش، مما قد مزا، مربوط به گذشته، ولش کن، رها کن، امضا کن همونطور که بود. حالا علما تو مثالی که دیروز داشتیم مثلا شک کردیم در عدالت زید، شک کردیم در عدالت زید، یعنی قبلش یقین داشتیم حالا شک میکنیم در اون عدالت، یا غافل بودیم اصلا حواسمون نبود. تو مثال دیروز میگفتیم تا حالا دعوتش میکردیم، هر دفعه که میخواستیم طلاق اجرا کنه میگفتیم بیا شاهد باش، حالا شک کردیم در عدالت زید. اگر مربوط به گذشته است، مما قد مضا گذشته است، ادامه نداره، ولش کن، اعتنا نکن دیگه. حالا دوستان هر چی میخواد اینجا مثال بزنید، نماز خونده میگه من با وضو نماز خوندم، بدون وضو خوندم، چجور نماز خوندم، شک میکنه در طهارت نماز، مما قد مضا، نمازم تموم شده، فمزهی کماهو. روایت بعدی، اذا شککت فی شیء من الوضوء، شک کردی در بخشی از وضوء، وقت دخلت فی غیره، این گاهی پیش میاد آدم داره مس پا میکنه نمیدونه مس سر کرده یا نه، فلیس شک که به شیء، انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب علما جسارت من خیلی توضیح بدم، انما شک یعنی شک مؤثر دیگه، امام که نمیخوان واقع رو صحبت کنن، برای که ما بعضی وقتا در چیزی شک میکنیم هنوز عبور نکردیم، بله هنوز مس پا رو شروع نکردیم شک میکنیم، این که دروغ میشه علیاذ بالله فرمایش امام. میخوان بگن انما شکی که باید اعتنا بکنی شرعا، شکی که قابل اعتناست مال وقتی است که هنوز عبور نکردی. حالا اینجا ببینید، باز اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، خب قطعا این روایت مال قاعده فراغه، وقد دخلت فی غیره، یا بگید مال قاعده تجاوزه، اگر غیرهی رو یعنی غیر اون شیء از وضوء تو خود عمل، معمولا در خود عمل میگن قاعده تجاوز، بعد از عمل میگن قاعده فراغ، بگید قاعده تجاوز، اگر شک کردی در بخشی از وضوء و داخل در غیر اون بخش شده ای، شک کردی در مسح سر، داخل در مسح پا شدی، شکل اعتنا نکن. ببینید اینو الان بدید به شیخ انصاری، میخوام حرف دیروز یادآوری کنم، میگه آقا این چه ربطی به قاعده یقین داره، این مال قاعده تجاوزه، و قاعده تجاوزم غیر از قاعده یقینه، حرف شیخ اینه. اگه اصرار کنیم میگه نه این توهمون فاسد، حرف دیروز و پریروز شیخ و دیگه. اما قرار بر این شد که ما بگیم آیا میتونیم تو همین ادله فراغ و تجاوز چیزی به دست بیاریم که ازش قاعده یقین هم در بیاد. زمینی که قاعده تجاوز در میاد و قاعده تجاوز هم با قاعده یقین فرق میکنه، میخوام خوب دوستان محل بحث متوجه بشید، حرف دیروز ما یادمون نره. زمینی که این روایت مال قاعده تجاوزه قبولم داریم، ضمن اینکه قاعده تجاوز غیر از قاعده یقین هست، اما میشه قاعده یقین رو هم ازش کشید بیرون یا نه؟ الان نگاه کنید ذیلش، انما الشک و اذا كنت في شيء لم تجزه. پس اگر شما از یه شیئی عبور کردی یا شک کردی دیگه اعتنا نکن. حالا میخواد مسبوق به غفلت باشه یا مسبوق به یقین باشه. مرحوم شیخ میفهمود که چون در قاعده یقین مسبوق به یقین باید باشه، در قاعده تجاوز لازم نیست مسبوق به یقین باشه، پس روایات قاعده تجاوز به درد قاعده یقین نمیخوره. عرض ما الان اینه، اگر همیشه قبول کنیم، حالا هنوز که داریم روایات رو میخونیم، که ما درست قاعده تجاوز شرط سبق یقین نیست، اما ادلش ممکنه با سبق یقینم بسازه. حدیث بعدی حالا این دیگه بستگی داره که آیا ما فی شیء من الوضوء رو مزاحم بگیریم یا مزاحم نگیریم. اگر گفتیم این فی شیء من الوضوء مزاحمه برای انعقاد عموم، فقط میشه در باب وضوء، ولی قاعده یقینش باز در باب وضوء به درد میخوره. اون وقتی که اونو از باب عدم قول به فصل و اجماع مرکب که قطعا اینجا داریم درستش میکنیم، اما این روایت رو بر فرضم استفاده نکنیم، ما اصرار داریم، من میخوام حالا همه رو مطرح بکنم. بله ممکنه، بله کس بگه این فی شیء من الوضوء فقط مال وضوء اشکال نداره، بقیهش رو با چاشنی بیرونی مثل عدم قول به فرض، اجماع مرکب که اینجور جاها قطعا هست تمامش میکنیم. نهایتا هم نپذیریم دورو، بذارید من حالا همه رو دارم میارم تو صحنه. روایت سوم معتبره زراره هست که امام میفهمن یا زراره، اذا خرجت فی شیء ثم دخلت فی غیره، از یکی خارج شدی داخل در بعدی شدی، فشکک لیس بشک. ببینید برای این روایت مثال خوبش همین وضوع و نماز و حج و ایناست، که مثلا خارج میشیم از یک بخشی داخل میشیم در بخش دیگه. اذا خرجت فی شیء من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشک. حالا اگر این شیء رو جزء عمل بگیریم و غیرهی رو جزء بعدی بگیریم، اصطلاحا میگن قاعده تجاوز، مثل که خرجت از مسح سر داخل بشیم در غیر، خارج بشیم از هم داخل بشیم در سوره، اگر تو خود عمل حساب کنیم. اگر نه، من شیئن رو یک عمل مستقل، غیرهی رو عمل بعدی، مثل کسی که خارج میشه از نماز ظهر داخل میشه در غیر ظهر، داخل در نماز عصر میشه، خارج میشه از نماز مغرب داخل میشه در نماز عشاء، تو نماز عشاء شک میکنه مغرب رو مثلا چجور خوند، فشک و تل ایسته میشه و خوش قاعده چی؟ فراغ، چون بعد از فراغ از عمله. ولی آیا از این روایت دوستان میتونیم این رو هم استفاده کنیم. خوب دقت کنید که جناب زراره یا هر کسی که غیر زراره، چون خطاب به زراره، جناب زراره و امثال زراره، همه مکلفین، اگر از یک عملی خارج شدن وارد عمل بعد شدن و قهرن در عمل قبلی شک کردن، اعتنا نکنن، به قاعده یقین عمل کنن. یعنی اگر مسبوق به غفلت باشه دیگه جا برای قاعده یقین نیست، اگر مسبوق به یقین باشه، اگر مسبوق به یقین باشه میشه جا برای قاعده یقین. آیا میتونیم اینو تطبیق بدیم؟ از آخرشت من شیئن، شیئی که حالا ثم دخلت فی غیره و قهرن برم شک کردی دیگه، چون میگه فشک و که شک کردی، حالا این شک مسبوق به یقین باشه، الان تو اصل یقین شک کردی، یا مسبوق به یقین نباشه، مسبوق به غفلت باشه، لیسه بشه. یک کسی نماز عشا داره میخونه، خب دقت کنید، یه دفعه میگه من نماز مغربم با وضو خونم یا بدون وضو؟ از اولم هر چی فکر می‌کنه اصلا یادش نمیاد وضو گرفته باشه، یعنی اصل یقینش میره زیر سوال. میگیم شما نماز مغرب تموم شده، داخل در نماز عشا شدی، فشک و کل لیسه بشه، میشه قاعده یقین دیگه. یا اصلا غافل بوده، مسبوق به یقین نبوده، که میشه قاعده فراغ و تجاوز. حدیث چهارم باز موثقه بوکه، اون ابن بوکه، ببین خود بوکه هست، قال قلت له، میگه خدمت آقا عرض کردم، الرجل یشک بعد ما یتوضا، مردی شک میکنه بعد از اینکه وضو میگیره، قاعدتا یعنی شک میکنه در صحت وضوش، نه در اصل وضوها، در صحت وضوش. امام میگن هوه هینه یتوضا اذکر من هینه یشک، مردی شک میکنه بعد از اینکه وضو میگیره، اذکر من یعنی در صحت وضوش، چون بعد امام میگن موقعی که وضو میگیره معلومه که وضو گرفته، پس در چی شک داره؟ در صحت. بر این اساس میشه قاعده فرا یا تجاوز. آقایون کدام بود که در صحت، مال صحت بود؟ فراغ. پس این مال قاعده فراغه، بعد از عملم هست میشه فراغ دیگه، این مال روایت فراغه. مردی شک میکنه بعد از تمام شدن وضو، تو همون مثال وضو تمام میشه، سر صورت چه خوش میکنه، میگه من مسح سر کردم یا نکردم؟ خب امام گفتن، امام میفهمه که یه لعنت بر شیطان بکنه و بگه من موقع وضو بیشتر حواسم بود تا الان، چطور الان حواسم هست که باید در وضو مسح سر بکنم؟ تو میشه ها، چطور الان حواسم هست که باید در وضو مسح سر بکنم؟ آیا در هنگامه وضو حواسمون نیست؟ حتما هست. حالا ما گاهی وقتا جوری دیگه جوابم میدیم، اونم یه حرفیه، مثلا طرف میگه نمیدونم دو تا سجده کنم یا یک سجده، میگه مثلا اوتوماتیک آدم همطوری دو تا رکوع نمیکنه، دو تا سجده رو حتما میکنه، یعنی عادت میکنه آدم ناخودآگاه بعد از سجده اول میره برای خیلی بعیده مثلا یه دونه سجده بکنه، همطور که بعیده دو تا رکوع بکنه، عادتا آدم بلند میشه میره به طرف سجده، سجده که میکنه باز میره به طرف سجده. یه چیزی همچون چیزی امام میخوان بگن که آدم توی هنگامه عمل حالا یا به حسب عادت یا به حسب توجه هست. ببینید این ازش چیزی در میاد یا نه، چون من قصد داشتم همه رو بیارم، اصرار ندارم بگم همه اینا ازش قاعده یقین در میاد. مرد شک میکنه بعد از وضو، امام میفرمایند که این بعد از وضو باید بگه من هنگام وضوع حواسم بیشتر بوده تا الان. این واقعش اینه که چیزی بلام قاعده یقین ازش بیرون نمیاد. مثلا چیلو بخم قاعده یقین، چون فرض این است که ببینید این آقا الان مثلا شک میکنه، قبلا یقین داشت زید عادله یا یقین داشت وضوع داره، الان شک میکنه که وضوع گرفته یا نگرفته، یعنی در اصل یقینش شک داره.
الان شک میکنه
که یقین عادل بوده، الان که شک نداره که یقین داشته. بله
شک که در همون یقینش داری، یقین از کجا اومد؟
نه میدونید اینجوری بفرمایید، اینجوری باید بگیم، بگیم که الان که تو صحت یقین شک داره درسته، ولی لحظه اول تو صحت یقین شک نداشت دیگه. آدم که یقین داره میدونید که تو این یقین شک در یقینش نداره، و الا اگه کسی شک در یقینش داشته باشه که دیگه یقین نمیمونه. انسان وقتی یقین به یه مطلبی داره دکمه، به قول معروف جازمه، بعدشه که شک میکنه و وقت یقینه به هم میخوره. اینجوری بگیم، بگیم حالا که تو درست بودن یقین شک داره، ولی قبلا یقین داشت، اون موقع عسکر بوده تا الان، یعنی اون موقع که معتقد بود یقینش درسته، الان شک داره یقینش درسته یا نه، اون موقع حجته، اون موقع عسکر بوده. ولی این قابل فهم نیست که یه نفر فرض کنید صبح به یه مطلب یقین داره، ظهر که میشه بگیم یقینش به هم خورده، بگیم نه همون بگو یقینم درست بوده، چون صبح که یقین داشتی عسکر بودی به یقین تا حالا. این یه چیز بی‌معنایی است، یعنی حالت‌های انسان عوض میشه. بله آدم یه عملی انجام بده با توجه، بعد شک کنه که هنگام عمل درست انجام داده یا نه، میگن خب موقع عمل صحنه بهتر یادته تا حالا، الان 4-5 ساعت از صحنه گذشته، آدم صحنه عمل رو زمان عمل بهتر حفظ داره یا بعدن شاکی نیست موقع عمل. همینطور که هرچه زمان میگذره انسان صحنه عمل تو ذهنش محو میشه. بگیم تو صبح صحنه عمل رو بهتر توجه داشتی تا الان، این میشه. اما بگیم نه الان که یقین داری، شک داری تو یقینت، صبح که یقین داشتی اون درسته، نه حالا،
میشه همون اعتقاد به عدالت ذهن که صبح داشتی خب. الان شک بوده که منشأش چی بوده اون عدالت، الان شک کردی، میگیم اون وقت عذر بودی، الان یادت نمیاد، وقتی که همچین اعتقادی داشتی اعتقاد صحیحه.
ببینید اگر این طوری باشه، حالا میخوام بریم جلو، داریم بحث میکنیم در واقع، یعنی من نمیخوام جواب بدم، داریم بحث میکنیم. مثلا فرض کنید، حالا مثال صبح هم نزنید، مثلا یک سال قبل که یه مقداری جا بیفته، یک سال قبل یک قرائنی آوردن که ایشون معتقد شد زیر عادله، یه قرائنی آوردن، شواهدی که زید عادله. الان که یک سال گذشته میگه که من بر چه اساسی یقین کردم زید عادله؟ اون اسنادم نمیدونم اصلا برای من برای چی یقین آورد. میگیم اسنادی که مطالعه کردی چی بود؟ میگه نمیدونم. این یه ورشی داره. بگیم شما یک سال قبل که بر اساس اسنادی معتقد شدی زید عادله، الان تو یقین چک داری، اون موقع یقین کردی زید عادله، ولذا تو مثال دیروز میگفتیم مرتبم دعوتش میکردی که حاضر باشه در طلاق، حالا الان چک داری میکنی، میگه اون اسناد رو الان ببینم یعنی بازم یقین میکنم یا نمیکنم، شاید نکنم، اصلا چطور من یقین کردم؟ این ممکنه بگیم هوه هین یتوجه علل اسناد از کرومن هین یشک، اینجوری میشه هوه هین یتوجه علل اسناد یک سال قبل از کرومن هین یشک. اما اگر نه، فرض کنید طرف همینجوری یقین کرد یا صبح اسناد رو نگاه کرده، صبح یقین کرد ولی الان میگه چطور من یقین کردم؟ الانم اسناد پیشش هست، الانم میتونه میگیم هو هینه یتوجه الال اسناد از سرو من هینه یشب. میگه آقا صبح این آقا مثلا اجازه نامه فلان آقا رو آورد، من یقین کردم، ولی الان فکر میکنم خود اجازه نامه میتونه جعلی باشه، برای ازام من شک دارم در عدالت این آقا، مهر آقا میتونه جعلی باشه، یعنی صحنه هست پیشش. اگر اینطور باشه کلام امام دیگه مفید فایده نیست، ولی ازا قاعده یقین فقط جایی که صحنه. اتفاقا دوستان اینو بعضیا حالا تو قاعده یقین یادم نیست گفته باشن، تو قاعده فراغ بعضیا گفتن اگر صحنه یادشه خب اون معنا داره، بگیم خب هینه یتوزه از کرامن هینه یشو. اگر صحنه یادش رفته بله میتونه بگیم آقا شما اون موقع حواست بهتر از حالا بود. به هر صورت حالا من میخوام عرض کنم اینا هست دیگه، ما ریختیم وسط رو دایره دوستان، امروز همین مقدار کار بکنیم بسه دیگه، ایناست دیگه. حالا یه بار دیگه انشاءالله شب برمیگردید، ما تقریبا دیگه فکر کنم به نقد و تحلیل نرسیم که خودمون میخوام وارد بشیم. شما این 5 6 تا حدیث رو این نصف صفحه بعدم نخونید ها، بعد بخونید، این حلال میخواد باشه. این 5 تا حدیث رو توجه بکنید، اولا اون 3 تا تفسیر قاعده یعنی تو ذهنتون باشه ها، چون ممکنه مثلا اون درجه حد اکثرش در نیاد ولی حد اقلیش در بیاد. شما چه فهم میشه؟
میشه نظیر واقعی این طور در دادم میفرمان میخوان ملاک کنن که ملاک این که به الان کاری انجام نده، اون زجر نه اون تجاوز و گذشتن که توی خواهد تجاوز بود، ملاک این که الان به اون اطلاع نکنه، اون زجر هم حالت اعلاش یقینه، یعنی به طریق اولا قاعده یقین رو ثابت میکنه. اون موقع اصلا ممکنه مثل رکعات نماز اصلا زن داشته و با زن نشیه طرف رو انتخاب کرده انجام داده، الان یعنی لزوما براساس یقین نبوده ولی به هر حال اذکر بوده. از الان این ملاک زجره، حالت اعلای زجر هم اینه که اون موقع یقین داشته باشه، پس به طریق اولا قاعده یقین ثابت میکنه.
ببینید این جواب شما اینه که شما میگید که چون یقین رو با شک که حساب میکنید حالت ذکر یقین بیشتره، پس شک میشه در واقع غیر اذکر، یقین میشه اذکر. اشتباهه به نظرم پاسخ شما جوابش اینه که اذکر بودن اتفاقا بعضی وقتها اذکر و توجه بیشتر مولد شکه، یعنی این طور نیست که طرف وقتی شک میکنه بگیم از حالت اذکر بودن رفت بیرون. اذکر یعنی چه؟ یعنی توجه بیشتر. اتفاقا بعضی وقتا توجه بیشتر با چیه؟ با شک. عبور سری به آدم یقین میده، آدم وقتی میشینه تحمل میکنه شک میکنه. لذا نه، این جواب شما اینه که این یعنی مقدمتون مشکل داره. بارها عرض کردم خدا رحمت کنه این آقای روحانی و اسد مهدی روحانی و آقای احمدی میانجی و آقای آذری قومی یه جلسه تفصیلی داشتن، فکر کنم شبهای شنبه بود یا چی بود، ما طلبه بودیم همسایه اسد مهدی بودیم اون موقع ها، یه بار رفتم تو جلسه شو، من یه جلسه یا دو جلسه رفتم، یه موقع به آقای احمدی میانجی گفتن شما چه کار میکنید اونجا؟ ایشون گفتن هیچی، ما محکمات قرآن متشابهش میکنیم. اول که آیه مطرح میشه خب چیز روشنیه، اذا جاء نصر الله و الفتح، خب خیلی روشنه. بعد آسد مهدی یه چیز میفرماد، یه احتمال میاد وسط، آقای آذری، این آقای شوبری، اینا بودن سلامه الله، خلاصهشون فهمونده بود اینجوریه. گاهی وقتا توجه بیشتر عسکر هست اما یقین رو تبدیل به شک میکنه. اجازه من پنجمیشم بخونم. معتبره اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام این شکف رکوع بعد ما سجد، اگر نمازگزار شک در رکوع کند بعد از اینکه سجده را شروع کرده، این بعد ما سجد نه اینکه سجده را تموم کرده ها، ورود در سجده کرده، چون معیار قاعده تجاوز ورود به جزء بعدی است، نه اینکه جزء بعدی تموم شده باشه. بعد ما سجد حواسمون باشه، یعنی ورده در سجده فلیمزه، و این شک فی سجود بعد ما قام، بعد از قیام، حتی این دیگه باید کاملا قائم شده باشه چون محل سجده بعد از قیام، فلیمزه. اینو دقت کنید، کل شیء شکفی یا شک شخص، بعدش هم چون باید معلوم بخونیم شکه میخونیم، کل شیء شکفی مما قد جاوزه که گذشته و دخل فی غیره فریم زعله. ببینید ساختار این بیان مال قاعده تجاوز مما جاوزه دخل فی غیره، قبول دارید مال قاعده تجاوز، اما آیا می شود ازش قاعده یقین را هم در آورد؟ بگیم کل شیء که طرف شک کنه در اون شیء و گذشته باشه از اون شیء، طلاقی واقع شده گذشته، تقلیدی کرده گذشته، نماز رو تموم کرده، معامله رو صورت داده، حالا شک میکنه، فریم زعله، عبور کنه از این قضیه، یعنی اعتنا نکنه. فریم زعله معناش اینه دیگه. خب دوستان همین هست دیگه، یه بررسی بکنید انشاءالله، بعد البته نقل تحلیل و مطالعه کنید. درس فردامون بله هنوز الحمدلله هرکه